به ایستگاه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 19 فروردین سال 1404 هست و سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه، تا در اون از روشن شدن ماشین دیپلماسی تهران و واشنگتن براتون بگیم. به این موضوع از جوانب مختلف میپردازیم. آمار اعدام در جهان در بالاترین سطح از 10 سال پیش تا کنون، مروری داریم بر گزارش سالانه عفو بین الملل در این باره، و البته از طعنه خواهیم گفت که فقط یک شوخی تند نیست. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ساعتی پس از تایید انجام مذاکره با مقام‌های دولت آمریکا گفت شکل انجام این مذاکره مهم نیست، بلکه به گفته او مؤثر بودن آن مهم است.
مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم، من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست.
آقای عراقچی این اظهارات را امروز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران در جریان سفرش به الجزایر بیان کرد. اظهارات دوشنبه شب رئیس جمهور آمریکا که از آغاز مذاکرات مستقیم هسته‌ای بین آمریکا و ایران خبر داد، برخلاف تأکیدهای چند باره مقامهای جمهوری اسلامی بود که بر انجام مذاکرات غیر مستقیم با واشنگتن صحبت می کردند. رسانه‌های مختلف خبر دادند که ریاست هیئت ایرانی در این گفتگوها با عباس عراقچی و هیئت آمریکایی با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه خواهد بود. در همین حال مسکو امروز سه‌شنبه از مذاکراتی که قرار است روز شنبه میان تهران و واشنگتن برگزار شود استقبال کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین مسکو گفت ما می‌دانیم که تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم در عمان برنامه‌ریزی شده است و البته این فقط می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد، زیرا به گفته او می‌تواند منجر به کاهش تنش‌ها در اطراف ایران شود. از سوی دیگر چین از ایالات متحده خواست در مذاکرات با ایران به گفته پکن صداقت نشان دهد. چین و روسیه از متحدان جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. اما در این حال معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که معاهده مشارکت راهبردی میان روسیه و ایران به معنای تشکیل اتحاد نظامی نیست و در صورت حمله به تهران مسکو موظف به ارائه کمک نظامی به تهران نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آندری رودنکو که امروز سه‌شنبه در نشست بررسی تصویب توافقنامه راهبردی ایران و روسیه در پارلمان روسیه صحبت می‌کرد، تأکید کرد که این معاهده شامل تعهد به کمک نظامی متقابل نمی‌شود. او در این حال هشدار داد که وقوع احتمالی درگیری میان واشنگتن و تهران می‌تواند پیامدهای سنگینی برای منطقه به همراه داشته باشد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش روسیه قرار داده است. گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام امروز سه‌شنبه مقابل زندان اوین در تهران تجمع کرده و عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکارد‌هایی با شعارهای نه به اعدام و لغو فوری حکم اعدام به دست گرفتند. در این تجمع تصاویر زندانیان سیاسی چون شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، ابوالحسن منتظر، مهدی حسنی، محمد تقوی، بهروز احسانی، محمد جواد وفایی سایی و پویا قبادی در دست حاضران بود. این تجمع در راستای کارزاری به نام سه‌شنبه‌های نه به اعدام برگزار شد. با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، صدور و اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و اگر که میخواید تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع این خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام رو ببینید، میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
عباس عراقچی در تازه ترین اظهار نظر درباره مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست نوشته که حال توپ در زمین آمریکاست. پیش از اون که تحلیل هایی بشنوید درباره این مذاکرات برنامه ریزی شده غیر مستقیم در عمان، ابتدا گزارشی بشنوید از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده و ایران روز شنبه به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد. آقای ترامپ گفت که مذاکرات با ایران در سطح نسبتاً بالایی در حال انجام است و افزود ما روز شنبه در نسبتاً بالاترین سطح با ایران تعامل می‌کنیم.
We're having direct talks with Iran and they've started, it'll go on Saturday. We have a
وی گفت فکر می‌کنم همه بر این باورند که دستیابی به یک توافق گزینه بهتری است. گفته‌های دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی بارها گفتگوی مستقیم با واشنگتن را رد کرده‌اند. مقام‌های ایران گفتند که آماده‌اند تا به طور غیر مستقیم با ایالات متحده گفتگو کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت که ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان دیدار و گفتگو خواهند کرد و افزود که این گفتگوها غیر مستقیم خواهد بود. آقای عراقچی گفت این یک فرصت و به همان اندازه یک آزمون است. روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، با یکدیگر به طور غیر مستقیم در عمان گفتگو خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که این مذاکرات با میانجیگری وزیر امور خارجه عمان انجام خواهد شد. سه مقام ایرانی که نامشان فاش نشده است به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اگر گفتگوهای روز سه‌شنبه محترمانه و سازنده باشد، ممکن است مذاکرات مستقیم صورت گیرد. دونالد ترامپ که روز دوشنبه در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخن می گفت، بار دیگر هشدار داد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is.
مقامات ایرانی میگویند تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اما در هفته‌های گذشته برخی از مقامات نسبت به تغییر احتمالی دکترین هسته‌ای ایران هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران در معرض خطر بزرگی خواهد بود.
I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it.
وی گفت توافق با ایران از اقداماتی که من نمیخواهم درگیرشان بشوم و یا اسرائیل نمیخواهد درگیرشان بشود بهتر است.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد درباره این مذاکرات پیش روی ایران و آمریکا که تهران میگه غیر مستقیم خواهد بود و در عمان برگزار میشه. همکارانم در اینستاگرام هم از شما پرسیدند، فراخوانی گذاشتند و پرسیدند که آیا به نتایج این گونه مذاکرات خوشبین هستید. صدها نظر زیر این پست رادیو فردا نوشته شده، از جمله آیر پایلت نوشته خدا کنه که نتیجه هرچی هست ولی به جنگ ختم نشه. سید امیر هم به موضوع جنگ اشاره کرده و گفته هیچ کسی از جنگ بهره‌ای نمیبره. سنایی برای ما نوشته کمی همدیگر بازی میدن اما به توافق خواهند رسید، و البته کاربرانی هم که نوشتند که به مذاکرات خوشبین نیستند. اما تهران و واشنگتن در حالی از آغاز مذاکرات سطح بالا در عمان خبر دادند که ساعتی پیش از اعلام این خبر توسط دونالد ترامپ شب گذشته، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که آمریکا به دنبال پیاده کردن فرمول لیبی در ایرانه، روی کردی که به معنای جمع کردن کامل برنامه هسته‌ای ایران میتونه باشه. آیا آقای ترامپ به دنبال چنین فرمولی است؟ علی وایز مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن پاسخ میدهد.
گمان میکنم بسیار مهم هست که توجه بشه به اینکه خود آقای ترامپ هرگز از برچیدن کامل برنامه هسته ایران صحبت نکرده. حتی ایشون در سال 2020 بولتون رو به حماقت محکوم کرد برای اینکه دنبال پیاده کردن مدل لیبی در کره شمالی بود. و بنابراین آقای ترامپ به نظر من با وجودی که بسیاری از دوروبری‌هاش که نیروهای نو محافظه‌کار و جنگ طلب هستن، ممکنه که به دنبال مدل لیبی بی باشند، ولی خود آقای ترامپ به اندازه کافی واقع بینی داره که متوجه باشه که یک چنین فرمولی عملاً به شکست خواهد انجامید. حتی اگر در واقع ابتدای مذاکرات به عنوان در واقع سقف مذاکره بخواد ازش استفاده بشه.
اهمیت این که اعلام برگزاری مذاکرات، اعلام صحبت با ایران در حضور بنیامین نتانیاهو اعلام شد وقتی که او در کاخ سفید بود، این رو چطور میبینید؟ ارزیابیتون از این اتفاق چیست؟
در هر دو دیداری که آقای نتانیاهو در کاخ سفید با آقای ترامپ در دو ماه گذشته داشته، آقای ترامپ مواضع او رو به چالش کشیده. در ماه فوریه آقای ترامپ اشاره کرد به اینکه برخلاف دیدگاه آقای نتانیاهو، ایران در موضع ضعف قرار نداره و حتی در موضع قدرت قرار داره، و در دیدار اخیر هم به هر حال از توافق و ضد جنگ در واقع صحبت کرد که اینها هر دو باب میل آقای نتانیاهو نیستند. و این قاعدتا باید این تصور نادرست رو در ایران که بسیار رایج هست تصحیح کنه که آقای ترامپ با وجود اینکه به هر حال مواضعش معمولا به اسرائیل نزدیک هست، ولی به هیچ وجه به این نحو نیست که آقای نتانیاهو بتونه سیاست‌های مد نظر خودش رو به آقای ترامپ تحمیل بکنه.
ارجبی علی واعظ رو میشنیدید. اما رادیو فردا نظر فعالان سیاسی از گروه های مختلف رو هم جویا شده. از علی افشاری در واشنگتن بشنوی تحلیل او رو درباره این گفتگوها.
در این مرحله خب این غیر منتظر بود، یعنی صحبت های ترامپ تقویت کننده احتمال یک توافق، البته در این حال او با تهدید به برخوردهای دیگر رو کرد. همچنین صحبت هایی که نتانیاهو در حاشیه همین در بعد ملاقات انجام دادن با یک تهدید هایی ایجاد میکنه. آن چیزی که الان میشه دید که به طور نسبی و کوتاه مدت احتمال درگیری نظامی بین دولت ایران و آمریکا به نسبی کمتر شده. حالا با توجه به اینکه البته دو طرف هم صحبت هاشون چندان قابل اتکا نیست، یعنی جمهوری اسلامی در کل تاریخ عملکرد خودش خلاف واقع‌گویی زیاد داشته، پنهان‌کاری زیاد داشته، از طرف دیگه هم در ترامپ هم به نوعی تمایل به بزرگنمایی، به لافزنی هم از اون طرف زیاد دیده شده. ادعاهایی کرده که اینها در عمل محقق نشدن، یعنی بیشتر جنبه نمایشی داشته. بنابراین به نظرم باید خود صبر کرد. اون دیدار مهمی که قرار هست در شنبه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار بشه، اون هم تعیین کننده است. البته میشه گفت که آره، شاید جمهوری اسلامی هم مثل این که مثلا به قطعی برق و اینها میگن ناترازی انرژی، اون غیر مستقیمی که جمهوری اسلامی میگه عملا مستقیم هست، ولی به نوعی واجه رو تغییر دادن یا یه تمهیداتی عمل آوردن که یک جنبه غیر مستقیم بدن، ولی عملا حالت مستقیم پیدا کرده.
آقای افشاری، این که دونالد ترامپ در کنار نخست وزیر اسرائیل میگه که درباره ایران گفتگوهای خوبی رو با نخست وزیر اسرائیل داشته و نتانیاهو هم دست کم اونطور که در تصاویر دیدیم محتاطانه واکنش مثبتی نشون میده به این اظهارات، در یک تقابل یا یک تفاهم احتمالی بین تهران و واشنگتن، اسرائیل در کجای این معادله قرار میگیره؟
این دیدار که به درخواست دونالد ترامپ انجام شده بود خودش یک وضعیت غیر طبیعی هست، چون به زمانی نمیگذاره که نتانیاهو دیدار رو با ترامپ در واشنگتن انجام داده بود. بعد اتفاقی نقش مهمی رو داره. در صحبت های ترامپ هم بود که اعلام کرده بود که اسرائیل باید ملاحظاتش در نظر گرفته بشه، و در این حال هم موافق درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست، یا ترجیحش نیست. بنابراین میشه این دیدار هم از یک طرف یک نوع مذاکره دید با دولت اسرائیل، دید که اونها رو هم در جریان این مذاکره و توافقات احتمالی قرار دادن، و از طرف دیگه هم دولت اسرائیل هم دیکته بشه که اقداماتی رو انجام نده. و ما دیگه در گذشته شاهد این بودیم که آب به هم زده یا امکان توافقات رو ضعیف کرده در این مدت انجام نده. این رو هم میشه در نظر گرفتش که هم یک نوع تقاضا برای مشارکت دادن اسرائیل هست، و از طرفی هم یک نوع اولتیماتوم دادن هم هستش که اسرائیل اقدام خاصی رو انجام نده. و هر صورت به نظر من تا به اینجای کار هم ترامپ جلوی عملات احتمالی دولت اسرائیل و ماجراجوییش رو گرفته بود، چون اونها خیلی اینو یک پنجره فرصت می‌دیدن که با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه، در سوریه، در لبنان رخ داد، در ماه‌های پایانی سال 1403 حمله بکنن به مراکز هسته‌ای جمهوری اسرائیل. این توسط ترامپ جلوش گرفته شد.
عجیبی علی افشاری رو میشنیدید. در واشنگتن اشاره کردم که کاربران بسیاری در صفحه اینستاگرام رادیو فردا در این باره نظر دادند. فارما برای ما نوشته توافق نمی‌کنن، گزینه جنگ پیش روست. مثل کوهباش برای ما نوشته خوشبینه اگر کیهانیان و پایداریچی‌ها و کاسبان تحریم بگذارند که این مذاکرات به نتیجه برسه. شاهین میگه حتما مذاکره می‌کنن برای بقای خودشون تا مردم رو بیشتر تو فشار قرار بدن، و حسنی میگه توافق بکنن بازم تورمی که اینو درست کردن دست از سر مردم بر نمی‌داره و بازم مردم به گفته او بدبختند. نظر دیگری بشنویم درباره این تحولات. ارزیابی حامد شیبانی را، دبیر اول حزب ایران نوین در فرانسه.
این مذاکره در سطح وزیر خارجه وقتی خود عراقچی اونجا میاد یه پیام روشنی رو داره، نه برای مایی که خواستار سرنگون جمهوری اسلامی هستیم. پیام روشن اتفاقا برای نیروهای وفادار، هنوز وفادار به سید علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی اون ایدئولوژی که میفروشه به این افراد تو خالیست، و حتی با قاتل قاسم سلیمانی هم میبینه که در سطح وزیر خارجه مذاکره مستقیم میکنه. اتفاقا مشکلی که جمهوری اسلامی داره این که الان طرف مقابلش کسی اسم مثل ترامپ که رو دروایسی نداره و برخلاف سیاسیون کلاسیک و گذشته که همه چیز رو پنهان میکنن که همه صحبت ها رو به رو بیاره و به استهزار مردم خصوصا ایران برسونه. اینجاست که اون نیروهای ارزشی هستن که باید بیشتر تعجب کنن که پس خون سرداراشون چی شد. در اصل برای ما که فرقی نمیکنه، ما میدونیم که زمان بایدن
برای دولت آمریکا چیست در این موضوع، در زمینه مذاکره، با توجه به رویکردی که گفتید که به حال شما مخالف جمهوری اسلامی و موجودیتش هستید.
ببینید، زمانی که دولت ضعیفی مثل دولت بایدن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، ترس ما بیشتر هست، چون که میدونیم که با مماشاتی که دولت بایدن و در واقع یه جورای ادامه دولت اوباما با جمهوری اسلامی میکرد، خب امتیازاتی بود که جمهوری اسلامی میگرفت و خزانه تروریسمش رو پرتر میکرد. اما با دولت ترامپ خب این خطر کمتر هست، چون به هر حال میدونیم که ترامپ از مواضع خودش کوتاه نمیاد و شروطی که میذاره، مثل اون شروط 12 گانه‌ای که دوره پیش گذاشته بود روی میز، یعنی که جمهوری اسلامی بایستی به پایان خودش سلام بکنه، به پایان ایدئولوژی خودش و پایان حضور آتش افروزانش در منطقه، واسه خداحافظی با چیز جمهوری اسلامی میمونه. اما نکته مهمی که و پیام مهمی که ما به دولت آمریکا تلاش میکنیم برسونیم و شخص شاه رضا پهلوی به عنوان وکیل بخش بزرگی از مردم ایران همواره گفته که علاوه بر فشار حداکثر بر رژیم، باعث حمایت حداکثر از مردم ایران هم برای رهاییشون انجام بده. اگر میخوان یک بار برای همیشه جهان رو از شر این رژیم واقعا به معنای تمام کلمه شرور در سطح جهان راحت بکنن. این پیام
بنیاد دفاع از دموکراسی ها وقتی که درباره این مسئله صحبت کردن گفتن که همیشه دو راه دیده میشه، مذاکره یا جنگ، و من از راه سوم صحبت میکنم و اون حمایت از خواسته های مردم ایران هست. اما این رو چگونه میخواید به مثلا کاخ سفید بگید که نگرانی اصلیش تولید سلاح اتمی در ایران هست پیش از هر چیز دیگری؟
بله قطعا. ببینید، اگر ما صحبت از قبل از 7 اکتبر می‌کردیم، هدف اصلی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی این بودش که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل کنند. اما با اسنادی که اسرائیل منتشر می‌کنه و نقش جمهوری اسلامی در 7 اکتبر رو نشون میده، دیگه این بحث آتش افروزی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه می‌کنه فراتر از حالت‌های عادی میشه که بگیم که میشه کنترل کرد. اینجاست که من فکر می‌کنم کنترل کامل رژیم مطرح میشه، و به همین دلیل هم هستش نتانیاهو با ترامپ دیروز دقیقا همون روزی که شاهزاده هم این موضوع رو مطرح میکرد دیدار داشت. وقتی که ما مطرح موضوع جمهوری اسلامی رو فراتر از برنامه هستش مطرح بکنیم که دنیا امروز واقف هست بهش، چه خطری دنیا رو تهدید میکنه، اینجاست که نقش نیروهای سیاسی اپوزیسیون خصوصا شاهزاده رضا پهلوی مطرح میشه. اگر در خبرها دیده باشی، هفته پیش با به حال رایزنی هایی که شخص شاهزاده داشتن، با فشاری که نفتی به عنوان یک ارگان ایرانی آمریکایی در آمریکا داشتن، طرحی به کنگره ایالات متحده تحویل داده شده و به بحث گذاشته خواهد شد که حمایت حداکثر از مردم ایران داشته باشند. این حمایت حداکثری یعنی رفتن به سمت رژیم چنج و سرنگون جمهوری اسلامی، اما نه با جنگ.
که آقای ترامپ به هر حال مسئله رژیم چنج و تغییر رژیم مسئله است که آقای ترامپ مشخصا بارها دربارش تاکید کرده، نه فقط در مورد ایران بلکه درباره سایر کشورها هم همینطور، که نمیخواد که درگیر چنین موضوعی باشه.
موضوع اینجاست که خواست ملت ایران با خواست هیچ کس دیگه‌ای مطابقت داشته باشه نداشته باشه تغییر نمی‌کنه و اتفاقاً چه بهتر که کسی از نیروهای خارجی نیست که بخواد رژیم چنج رو مثلا با جنگ کار بکنه. مردم ایران خودشون بهترین سربازان هر نیروی هستن که بخوان جمهوری اسلامی تغییر بدن و اتفاقاً در همین طرح حمایت حداکثری هم خواسته است از مردم ایران حمایت کنه. شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن که ما نه به پول شما نیاز داریم، نه به سلاح شما نیاز داریم، نه به سربازان شما نیاز داریم. ما فقط نیاز داریم که به جای مماشات با رژیم از مردم ایران حمایت بکنیم، که حمایت هم در طرح‌های فکر می‌کنم 12 گانه است که در این طرح مطرح شده که چگونه میتونن از مردم ایران حمایت بکنن. قطعاً نه مردم ایران و نه هیچ کس دیگه‌ای و نه نیروهای سیاسی نمی‌خوان که ترامپ براشون رژیم جمهوری اسلامی رو برداره و تعقیب کنه. خود مردم کاملاً این توانایی دارن.
حامد شیبانی راد از حزب ایران نوین بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما هم اگر درباره این موضوع نظری دارید، می‌خواید اون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله یا می‌تونید زیر فراخوانی که رادیو فردا در اینستاگرام گذاشته نظرتون رو بنویسید، یا اینکه با ما تماس بگیرید از طریق پیام رسان تلگرام @فرداگرام جاییست که میتونید نوشته هاتون و یا صداتون رو به ما برسونید @فرداگرام. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود با عنوان احکام اعدام و اجرای اونها در سال 2024 اعلام کرد که شمار ثبت شده اعدام ها در جهان طی این سال به 1518 مورد رسیده که بالاترین رقم از سال 2015 یعنی 10 سال گذشته تا کنونه. بیش از 91% این اعدام ها تنها در 3 کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شدند. بر اساس این گزارش هرچند تعداد کشورهایی که در سال 2024 حکم اعدام اجرا کردند تنها 15 کشور بوده، اما استفاده از مجازات اعدام به ویژه در خاورمیانه با روندی نگران کننده روبرو بوده است. رها بهرینی پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل درباره جزئیات این گزارش به ما این گونه گفت.
عفو بین الملل تأکید کرده که اینها آمارهای حداقلی هستند که این سازمان به کمک بنیاد عبدالرحمن برومند تونسته ثبت بکنه و در واقع بر اساس گزارش‌های مستند و معتبر حقوق بشریه که در طول سال تمام جامعه حقوق بشری ایرانی تلاش می‌کنند که اعدام‌ها رو شناسایی و ثبت بکنن، جمهوری اسلامی ایران شفافیت در این زمینه نشون نمیده و بنابراین همیشه این احتمال بالا وجود داره که تعداد واقعی اعدام شدگان بسیار بیشتر باشه. این روند عدم شفافیت در رابطه با بعضی کشورهای دیگر هم در گزارش جهانی برجسته شده. مثلا در چین تصور میشه که هزاران نفر اعدام میشن و عفو بین الملل حتی قادر به ارائه یک عدد دقیق حداقلی هم نیست.
خانم بهرینی، وقتی که به این آمار جهانی نگاه میکنیم و اینکه بیشترین میزان اعدام به بالاترین سطح خودش از سال 2015 تا الان رسیده، ارزیابی عفو بین الملل از چرایی این موضوع چیست؟ با توجه به اینکه به هر حال شاید تصور این بود در قرن 21 که جهان میره به سمت مخالفت بیشتر با اعدام و تلاش برای کاهش استفاده از این حکم.
در گزارش‌های جهانی عفو بین‌الملل درباره اعدام هم امسال و هم در سال‌های گذشته دو روند به وضوح روشنه. از یک طرف اکثریت کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردند. امروز 2/3 کشورهای جهان یعنی در مجموع 145 کشور یا مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل کنار گذاشتند. قطعنامه جهانی مجمع عمومی درباره تعلیق مجازات اعدام هم سال گذشته با بیش از 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شد. این در حالیه که یک اقلیت کوچکی از کشورها که در صدرشون جمهوری اسلامی، عراق، عربستان و چینه برخلاف این موج جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی برگرفتن جان انسانها اصرار دارند و بنابراین این کشورها هستند که برخلاف موج جهانی باعث میشن که ما شاهد این افزایش نمایش هولناک و دردناک اعدام ها باشیم. در جمهوری اسلامی ایران که هم مسئول 64% از کل اعدام های ثبت شده در سال گذشته هست، دلیل اصلی این افزایش سرسام‌آور بازگشت دوباره مقامات جمهوری اسلامی ایران به سیاست های مرگبار برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدره. بیش از نیمی از اعدام هایی که در سال گذشته در ایران انجام شده مرتبط با این جرایم، در حالی که بارها و بارها نشون داده شده که اجرای حکم اعدام هیچ تاثیر اثبات شده ای برای کاهش قاچاق مواد مخدر نداره و قربانیان این سیاست مرگبار هم محروم ترین اقشار جامعه و در مورد ایران مردمان بلوچ بودند.
چرا به سراغ این سیاست جمهوری اسلامی دوباره رفته با توجه به اینکه اشاره کردید که در اون حوزه متهمان در زمینه مواد مخدر کم شده بود یا کاهش پیدا کرده بود این میزان اعدام؟
از یک طرف عدم توجه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان در حوزه مواد مخدر به استانداردهای بروز و علمی در جهان در رابطه با مقابله با مواد مخدر و سرباز زدن اونها از همکاری با سازمانهای متخصص بین المللی که راهکارهای درست و کارآمد و علمی رو در این رابطه شناسایی کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران عموما تاکید دارند بر مجازاتهای شدیداً سختگیرانه و تنبیهی بدون توجه به بستر اجتماعی که جرم در اون صورت میگیره و از روشهای غیر انسانی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی استفاده میکنند. یک مسئله دیگر هم استفاده مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. یعنی حتی در مورد جرایم غیر سیاسی هم با افزایش آمار اعدام تلاش میکنند که یک فضای رعب و وحشت و هشدار در رابطه با برخوردهای سخت و غیر انسانی با هر کسی که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی عمل بکنه رو در جامعه ترویج بدن.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در بریتانیا بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
طعنه همیشه فقط یک شوخی تند نیست و یک پژوهش تازه در دانشگاه هاروارد نشون میده که ممکنه نشانه از خلاقیت ذهنی باشه. شهرام ابراهیمی.
حتما تا حالا برایتان پیش آمده که کسی با طعنه بگوید عجب کار قشنگی کردی، در حالی که منظوری کاملا برعکس داشته. در آن لحظه شاید عصبانی شده اید، دلخور یا کمی فکر کردید آن شخص قصد تمسخر داشته، اما شاید موضوع چیز دیگری بوده و آن طعنه فقط یک نیش زبانی ساده نبوده و پشت آن جمله ذهنی خلاق و بازیگوش پنهان شده بوده. پژوهش تازه‌ای از دانشگاه هاروارد به همراه دو مؤسسه علمی دیگر نشان می‌دهد که طعنه زدن و درک طعنه می‌توانند نشانه‌هایی از هوش و خلاقیت ذهنی باشند. ماجرا از اینجا شروع می‌شود. طعنه نوعی تضاد در معنا دارد. جمله‌ای گفته می شود، اما معنای اصلیش دقیقاً برعکس چیزی است که شنیده می شود و مغز ما برای رمزگشایی این تضاد باید همزمان دو سطح از معنا را پردازش کند، آنچه گفته شده و آنچه واقعاً منظور گوینده بوده. این پردازش دولایه به گفته پژوهشگران باعث فعال شدن نواحی از مغز می شود که با تفکر انتزاعی، حل مسئله و خلاقیت ارتباط مستقیم دارند. در یکی از آزمایش‌های این پژوهش به گروهی از شرکت کنندگان موقعیت‌هایی ارائه شد که در آن طعنه وجود داشت. پس از آن از آنها خواسته شد در آزمون‌هایی شرکت کنند که نیاز به تفکر خلاق داشت. مثلا چند کاربرد غیرمعمول برای یک آجر یا یک قاشق پیدا کنند. نتیجه جالب بود. آنهایی که پیشتر با طعنه مواجه شده بودند در این آزمون‌ها بهتر عمل کردند. یعنی ذهنشان بازتر بود، ترکیب‌های غیرمنتظره تری پیدا می‌کردند و راه حل‌های خلاقانه تری ارائه می‌دادند. جالب‌تر این که یافته‌های این پژوهش با نتایج تحقیقات دیگری از دانشگاه استنفورد هم همراست است. در این پژوهش مشخص شد کودکانی که زودتر درک طعنه را یاد می‌گیرند در تست‌های خلاقیت نمرات بالاتری می‌گیرند. اما در اینجا یک شرط کلیدی وجود دارد. طعنه فقط وقتی به خلاقیت کمک می کند که در فضای ایمن و با اعتماد متقابل بیان شود. در غیر این صورت می تواند سوء تفاهم آفرین، تنش‌زا و یا حتی ویرانگر باشد. طعنه به نوعی اجرای نمایشی کوتاه یا حتی یک شوخی پیچیده زبانی بین دو نفر با ذهنی تیز، زبانی چرخان و در عین حال شنونده‌ای که باید رمز را کشف کند. شاید به همین خاطر است که در ادبیات طعنه زنان اغلب همان شخصیت‌های باهوش و پیچیده‌اند، از شکسپیر تا صادق هدایت، جایی که زبان چیزی می‌گوید اما ذهن چیز دیگری می‌فهمد. پس در گفتن جمله‌ای طعنه‌آمیز و درک آن شاید بیش از آن چه فکر می‌کردیم نیازمند هوش باشد. پس دفعه بعد وقتی کسی با لبخندی کنایه‌آمیز گفت تو همیشه بهترین تصمیم‌ها را می‌گیری، به جای رنجیدن با خودتان فکر کنید نکند دارد ذهنم را به چالش می‌کشد، پس شاید با جوابی مناسب برنده این چالش ذهنی باشید.
و با این مرور شهرام ابراهیمی بر موضوع طعنه می‌رسیم به پایان این ایستگاه 19. شما ممکنه در این روزها متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه‌های رادیو فردا بشید. امیدواریم هرچه زودتر به روند عادی برنامه‌ها بازگردیم. در همین حال میتونید اخبار ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب، چهارشنبه آرومی رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.